بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب خدوم شراف و بریه بود هوا قبری که میشه. خب بحث در این بود که عرض کردیم که در میراث فقهی ما در برخی از فروع فقهی این بحث به میان آمده که اختیارات امام علیه السلام در چه حد و حدودی هست. به عنوان نمونه در کتاب القضا عرض کردیم که از زمان شیخ طوسی مطرح بوده که مرحوم محقق نقد کرده دیدگاه شیخ طوسی رو، متقابلا ساز جواهر نظر محقق رو نقد کرده، مبنی بر این که اگر ما گفتیم قضاوت واجب کفایی، آیا می تواند امام علیه السلام در کسی واجب تعیینی بکنه، معیناً قضاوت رو واجب عینی بکنه در یک فرد خاصی به مصلحت؟ شیخ طوسی قائل شده که بله، امام این اختیار رو داره. متقابلا محقق گفته که نه، امام چنین اختیاری نداره، چون چیزی که شرعاً الزامی نیست شارع امام نمیتواند این رو الزامی بکنه. این در حقیقت ارتباطی با بحث ما همینه دیگه، که آیا امام علیه السلام میتواند یک حکم غیر الزامی شرعی را الزامی بکنه. مثلا در دایره مباحات فعلی که شرعا مباح رو انجامش رو یا ترکش رو الزامی بکنه. حداقل این بحث قضا استدلالی که محقق کرده استدلال عامی هست، یعنی اختصاص رو باب قضا نداره. دیروز خوندن عبارتشون رو، ایشون میگه که از الامام علیه السلام لا یلزم به ما لیس لازمن، چیزی که لازم نیست یعنی واجب نیست امام نمیتواند این رو الزامی بکنه. این استدلال مرحوم محقق هست که استدلال عامی هم هست، یعنی فقط باب قضا رو نگفته، نگفته که قضاوتی که وجوبش کفایی امام نمیتواند این را تعیینی کند، چون قضاوت مثلا یه خصوصیتی درش هست. نه، به طور کلیشون از تعلیلی که کرده برمیاد که اختصاص به اینجا نداره. صاحب جواهر خب نقد کرده این حرف رو و اشکال کرده و گفته که همونطور که شهید در مطالب گفته، امام میتونه لمصلحت من المطالب یک فعلی را که الزامی نیست الزامی بکنه. بعد صاحب جواهر یک توجیه میخواسته بکنه، گفته که مگر کسی یک مبنایی رو در باب قضاوت بپذیره، بگه که اصلا در باب قضاوت اونی که وظیفه اصلی او قضاوت هست امام علیه السلامه. اینجوری نیست که هر فرد واجد شرایطی حق قضاوت داشته باشد. قضاوت همونطور که شأن پیغمبره، بعد از پیغمبر شأن جانشین پیغمبره، شأن امام علیه السلام. وقتی قضاوت شد شأن امام، امام همونطور که احیانا اختیاراتی که دارد میتواند اینو در برخی موارد تفویض بکنه، امام میتونه شأن قضاوتش رو، وظیفه قضاوتش رو در برخی از موارد به دیگران تفویض بکنه. بالاخره دیروز هم عرض کردم امیرالمومنین در کوفه میتونه بر مسند قضاوت بنشینه. شهرهای دیگه بلاد اسلام چی؟ امام میتونه قاضی نصب کنه برای شهرهای مختلف، فلانی در فلان شهر، فلانی در فلان شهر، افراد مختلفی رو به قضاوت بگمارد. خب اگر امام این اختیار را دارد که شأن قضاوت رو و تکلیف قضاوت رو افراد واگذار بکنه که در شهرهای دیگه قضاوت بکنن، خب میتونه برای یک کسی قضاوت رو تعیینی بکنه، میتونه واجب عینی نده نکنه. فرض رو هرنه که مالک رو میفرسته به خدمت شما از شرط به استانداری مصر، به مالک بگی که میتونه بگه خودت قضاوت کن، خودت بر مسند قضاوت بنشین و عادلانه قضاوت کن، یا افراد واجد شرایط رو به قضاوت بگمار. ممکنه در یه شهری ما احتیاج به افراد متعددی از قضات داشته باشیم. همین امروزه در کشور ما مجتمعهای مختلف قضایی داریم، قضات متعددی نیاز داریم. خب امام میتونه بگه که شما اعلان کن هر واجد شرایطی میتونه قضاوت کنه، بیاد بر مسند قضاوت بنشینه. اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم، گفتیم از اول شرعاً نیامدن بگن هر واجد شرایطی حق قضاوت دارد، تا شما بگید این استحباب ازش استفاده میشه یا وجوب کفایی استفاده میشه، بلکه مبناتون این باشه که قضاوت اولاً داده ذات شأن امام است. خب اگر شأن امامه، امام میتونه واگذار کنه به هر کیفیتی که میتواند. میتونه به عنوان واجب عینی به عهده یه نفر بذاره، میتونه به عنوان واجب کفایی بر عهده افراد متعددی بذاره. ولی اگر شما این مبنا رو نپذیرفتید، بگید نه، قضاوت بر عهده هر فرد واجد شرایطی، شارع گفته هر کسی که عادل است و آشنای به موازین فقهی هست، به موازین قضایی هست، این میتونه قضاوت بکنه. و اگر اینو گفتید، خب این واجب کفایی، واجب کفایی، و روی این مبنا، روی این مبنا خب حرف محقق میتونه وجهی داشته باشه که بگه که خب وقتی شارع یک چیزی به نام قضاوت و واجب کفایی کرده، امام نمیتواند فعلی که واجب کفایی را واجب عینی بکنه. اگر از این زاویه به مسئله قضاوت بنگرید که بگید که قضاوت مال هر فرد واجد شرایطی، ممکنه کسی این حرف رو بزنه. یعنی صاحب جواهر آمده مسئله رو علل مبنا در اللهم الا ان یقال آمده رو که مگر این که بگیم مسئله مبنایی. یعنی شیخ طوسی که مثلا گفته که امام میتواند قضاوت رو در حق برقی عینی بکند، ممکنه این مبنا رو اختیار کرده باشی که قضاوت، البته ایشون به شیخ طوسی نسبت نداده ها، من عرض میکنم، بگیم اون کسانی که میگوین امام میتواند واجب کفایی را عینی کند، قضاوتی که واجب کفایی بر عده‌ای به مصلحت برای شخص خاصی واجب عینی کند، این به خاطر این است که قضاوت رو شأن امام میدونه. اما اگر ما گفتیم قضاوت شأن امام نیست، بلکه شأن هر کسی که واجد شرایط باشه، و هر هم و هر هم محقق میشه. شارع اگر گفته قضاوت واجب کفایی، دیگه امام نمیتونه بیاد این رو واجب عینی بکنه. اینجوری خواستن یه جوری توجیه کنن کلام محقق هلمی رو. من عبارت ایشون رو با هم بخونم تو این قسمت، بعد ما یک مطلب دیگری رو هم عرض میکنم. ایشون بعد از این که اشکال میکنه در کلام صاحب شرایط، میگه و فیهه کمافل مطالی که به غیره ها انهو قد یلزم و بهی یا یلزم و بهی لمصلحت من المصالح. امام میتواند الزامی کند لمصلحت من المصالح، فیهی که الزامی نیست را الزام بکنه. اللهم الا ان یقال، مگر کسی برگرده به این که نه، اصلا مبنای دیگری است. اللهم الا ان یقال انها تکفی فی امر الامام علیه السلام به خصوصه له لا من حیث اقتضائها الوجوب علی بل له الزامه بهی اقتراحا بناء علی ما عرفت من ان القضاء لا خطاب بهی لأحد غیر الامام علیه. کسی بگه که نه، وقتی خطاب قضا فقط امامه، به احدی غیر امام خطاب نشده که قضاوت کن، خدا در قرآن به حضرت داوود تو روایات گفتن که قاضی یا باید پیغمبر باشه یا وکیل پیغمبر باشه. اگر گفتید مخاطب خطابات قضا امام علیه السلامه، قهران امام میتونه به دیگری واگذار کنه به صورت واجب عینی یا واجب کفایی. و ان وجوبه علی غیره انما هو من جهت امره، اگه بر دیگران واجب میشه قضاوت به خاطر این است که امام دستور داده واجب میشه، نه اینکه به خودی خود یک کسی مخاطب خطابات قضا باشه و بگه این قضاوت بر من واجبه چون واجب شرایط. نه، امام چون به تو دستور داده قضاوت کن، قضاوت بر تو واجب میشه. خب این امری که امام صادر میکنه نسبت به بعضی از افراد که بر مسند قضا بنشینی، قد یکون تعیینا و قد یکون کفائیا. امر امام میتونه واجب تعیینی باشه، میتونه واجب تخییری باشه، میتونه عینی باشه، میتونه کفایی باشه. نحو امر سادت للعبید، مثل اینکه مولایی به عبید خودش دستور میده. گاهی عبید متعددی داره، به یکیشون تکلیف رو معینا به دوششون میگذاره، به دوشش میگذاره. به عبد که زید هست میگه تو برو این کار انجام بده، این تکلیف عینی بر عهده او هست. یه کاری رو اعلام میکنه، میگه امروز هم یکی از کارهایش رو باید انجام بشه اینه، هر کدومتون میتونید برید انجام بدید. یه دستورش عینیه، یه دستورش کفاییه. و قد یکون شفاء نهو امر سادت للعبید بعد امکان امر سیاست دینی یت علی و امر به طاعتی. اگر گفتید سیاست دینی بر عهده امامت که یکی از شؤونش قضاوته، خب نتیجه اینه دیگه، هر جور امام دستور بده، امام دستورش ممکنه عینی باشه، ممکنه کفایی باشه. خب اگر ما اینو گفتیم، قهرن سخن شیخ طوسی درست خواهد بود. اون کسانی که میگن امام چنین اختیاری داره، این در حقیقت نیامده اینجا امام فعلی را که الزامی نیست الزامی بکنه، نه، این اصلا به امام سپرده شده، تصمیم گیری در این زمینه به امام سپرده شده. امام میتونه به هر کیفیتی مصلحت میدانه نسبت به این امر اقدام بکنه، گاهی در غالب واجب عینی، گاهی در غالب واجب کفایی. اما اگر شما این مبنا رو نپذیرفتید، یعنی به مسئله قضاوت از این حیث نگاه نکردید، گفتید نه قضاوت در عهده هر کسی که واجد شرایط باشه، اما اذا لم یکن منها به الحیثیه و نحوها فالظاهر کما ذکر المصنف، اگر از این حیثیت نگاه نکردید و گفتید که هر واجد شرایطی میتواند قضاوت رو بر عهده بگیرد، مطلب همون که محقق گفته که قضاوت واجب کفاییه و امام نمیتونه عینیش بکنه. کما ذکر المصنف انه لا یلزم بما لیس لازما عند الله فی افراد الواجب، افراد واجب که عند الله مشخصه که این واجب واجب عینیه یا کفاییه، واجب موثقه یا مزیله، واجب تخییریه یا تعیینیه. اگر سار واجبی رو تخییری کرده، امام نمیتونه تعیینش بکنه. اگر کفایی کرده، نمیتونه عینیش کنه. اگر موثقه، نمیتونه مزیلش کنه. مثلا شارع آمده گفته که در این دو سه ساعت شما میتونی نماز عصرش رو بخونی، امام بیاد مزیلش بکنه، این واجب رو موثق رو مزیل کنه. واجب تخییری رو مثلا در قتال کفارات تعیینش بکنه. دیروز مثال دادم، امام به مصلحتن بیاد بگید که بر تو واجبه که روزه عمدی رو که خوردی، روزه ای که عمدن افطار کردی رو باید 60 روزه ازای روزه بگیری، تو نمیتونی 60 فقیر رو اطعام کنی و خیالت راحت کنی. این رویشون میگه که اگر کسی در باب قضاوت این مبنا رو نپذیره، بگه قضاوت یک واجب شفایی، خب اینجا امام نمیتونه بیاد فعلی را خداوند به گونه خاصی الزامی کرده این تغییرش بده. ملاحظه کنید، فالظاهر کما ذکر المصنف انه لا یلزم، امام نمیاد الزامی بکنه به ما لیس لازما عند الله، چیزی که عند الله لازم نیست و امام الزامی بکنه. فی افراد الواجب فرقی هم نمیکنه کدوم فرد از واجب باشه، مخیر باشه، الواجب المخیر و الموسع و الشفائی، از امره امر الله تعالی شأن، به خاطر اینکه امر امام همون امر خدای متعال هست. امام اگر یه دستوری میده، همون که خدا دستور داده رو میاد به مردم ابلاغ میکنه، نمیاد خودش دخل و تصرف کنه در امر الهی. واجب و موسع رو مزجر کنه، مخیر رو واجب تعلیمی بکنه، واجب شفایی رو عینی بکنه. بعد یک روایت رو هم به امان شاهد آوردن، میگه وقت دعائم ان جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال، در این روایت از حضرت صادق علیه السلام نقل شده، ایشون اینجوری فرمودن که ولایت و اهل العدل الذین امر الله به ولایتهم و تولیتهم و قبولها و العمل لهم فرض من الله و طاعتهم واجبه. ولایت اهل عدل، اون کسانی خداوند امر به ولایت و سرپرستشون کرده و قبول ولایت اونها رو و عمل بر اساس دستور اونها رو واجب کرده، این از جانب خدای متعال هست. طاعتشون هم واجب معنی که خدا دستور داده. ولا یحل لمن امروه بالعمل لهم ان یتخلف عن امره، اگه اونا یه دستوری دادن انسان مجاز نیست تخلف کنه از دستور اونها. حالا ایشون از این روایت خواسته اینجوری برداشت کنه که خب ممکنه کسی در دلالت این روایت مناقشه کنه نسبت به این مطلب. استاد جواهر اینجا آورده این روایت نمیگه که، روایت فقط میگه که امام به یه عده‌ای برای یک عده‌ای اعتبار ولایت کرده، اهل عدل رو اعتبار ولایت براشون کرده. شما بگید مصداقش امام معصومه، بسیار خوب، امام جعل ولایت کرده برای امام معصوم، به مردم هم گفته اطاعت کنید. آیا این معنیش این است که چون خداوند ولایت برای امام اعتبار کرده، امام نمیتواند دخل و تصرفی در حکمی از احکام الهی بکنه لمصلحته؟ یک واجب شفایی را در حق یه نفر به مصلحت تعیینی بکنه؟ یا همین مثال که عرض کردم مثال گویایی هم هست، امام خدای متعال فرموده که کسی به روزش رو عمدن میخوره، باید یکی از این سه تا کار رو مخیراً انجام بده. آیا امام این اختیار رو نداره که بر اساس شناختی که از افراد داره، میدونه که این آدم چون آدم پولداریه، پول برایش مثل علف خرف میمونه، مرکب روزهاش رو افطار میکنه، میگه طوری نیست 60 تا رقیب رو اطعام میکنه، طوری نیست یه عبد میخریم آزاد میکنه. امام برای اینکه اینو آدمش کنه و از این طغیان که نسبت به امر الهی داره باز بدارته، میدونه هیچ کدوم از اون دوتا بازدارنده نیست، نه استعاد برای او بازدارنده که به امر الهی گردن بنهه، نه اطعامه، هیچ کدوم از اینا بازدارنده نیست، روزه تو افطار میکنه، تمرد میکنه از امر الهی. برای اینکه امام این رو تربیتش کنه، بهش میگه که تو جلمت این هست که 60 روز روزه بگیر. یه کسی که زورش میاد یه روز روزه بگیره، اگه بهش بگن اگر یه روز رو خورد و بعد بگن 60 روز بگیری، این حتما اون یه روز رو خودش رو مخیر میکنه، اون رو یه روز رو روزه بگیره. خب آیا امام این مقدار اختیار نداره که این واجب تقدیری را تعیین میکنه؟ کجا این روایت این چیزی استفاده میشه؟ این روایت فقط میگه خدای متعال اهل عدل رو بهشون ولایت داده، مردم هم واجبه که از این اهل عدل اطاعت کنن. آیا این ازش در میاد که پس امام هیچ فعلی را که الزامی نیست نمیتواند الزامی کنه، هیچ واجب محجری رو نمیتونه تعلیمی بکنه، هیچ واجب کفایی رو نمیتونه عینی بکنه؟ این روایت چه چیزی دلالت نمیکنه؟ یه بار دیگه من این روایت رو بخونم ببینید آیا واقعا این روایت بر چنین چیزی دلالت میکنه. کتاب جواب اینجا آورده: ولایت اهل العدل الذین امر الله به ولایتهم و تولیتهم. ولایت اهل عدل کیا هستن؟ این اهل عدل الذین امر الله به ولایتهم، اون کسان که خدای متعال امر کرده به ولایت اینا، و تولیت که سرپرستی اینا رو مردم بپذیرن، و قبولها و العمل لهم، قبول کنن ولایت اونا رو و عمل کنن اطاعت کنن. ولایت اهل العدل الذین امر الله به ولایتهم و تولیتهم و قبولها و العمل لهم فرض من الله، از جانب خدای متعال واجب شده که شما از این اهل عدل اطاعت کنید، سرپرستیشون رو بپذیرید، گردن به نهید به ولایتشون، و طاعتهم واجبه. خب اطاعتشون واجبه، وقتی برای کسی ولایت و تولیت جعل شد لازمت این است که دیگران اطاعت کنند دیگه، ولی لغوه. شما یک کسی رو مدیر کنی ولی به کارمندان اداره بگی اطاعتش لازم نیست، این چه جعل مدیریت و جلایتی. بعد در ادامه میگه ولا یحلو لمن امروه بالعمل لهم، حلال نیست اون کسانی که مأمورن عمل کنن بر اساس دستورات این ولی، ان یتخلف عن امره، اینا مجاز نیستن که تخلف کنن از امر اون کسی که خدا ولایت برش اعتبار کرده. خب این از کجا در میاد؟ قلم رو ولایت کجا تا کجا؟ بله خدا جعل کرده، مگه ما منکر این هستیم که ولایت رو خدا جعل کرده؟ توسی منکر این است که ولایت ائمه رو خدا متعال جعل کرده؟ منکر این است که مردم وظیفه دارن از اولیای الهی اطاعت کنن؟ نه، منافاتی رو هم نداره. خدای متعال ولایت جعل کرده، اطاعت از اونها هم واجب کرده، تخلف از حوامر اونها رو هم معصیت شمرده و نهی کرده، در این حال اونها ممکنه این اختیار رو داشته باشن که امر تخییری الهی رو لمصلحتن تعیینی کنن در یه جایی، امر موسعی را مزیقش کنن. این روایت ناظر به قلمرو به ولایت اونها نیست اصلا، چون متعرض این نشده که اینها دایره ولایتشون تا کجاست، میتونن حکم مزیق موسع الهی رو مزیق کنن، میتونن حکم تخییری شرعی را تعیینی کنن، میتونن تکلیف کفایی رو عینی بکنن. این روایت اصلا نه اثباتن نه نفیان اصلا نسبت به این مسئله ناظر این مسئله نیست. خب این نکته رو اضافه کنم که این مطلب رو مرحوم محقق که امام چنین حقی ندارد فقط در این کتاب القضا آورده، تعلیلش البته عامه، ولی در کتاب جهاد اصلا متعرض به چنین چیزی نشده. جهاد هم واجب کفایی است. اگر جهاد واجب کفایی اونجا ایشون با واقعیت گفته امام میتونه این واجب کفایی جهاد را نسبت به بعضی از افراد دستور بده و جهاد بشه برایشون واجب عینی، خب اگر امام به بیانیشون لا یلزم و به ما لیس لازمن، اونجا چرا این مسئله رو مطرح نکردی در کتاب جهاد؟ جهاد هم واجب کفاییه دیگه، مثل قضاوت. چطور اینجا با صورت کبرای کلی تعلیل کردی؟ یه تعلیل عامی گفتید اذن امام لا یلزم و به ما لیس لازمن، ولی اونجا من حالا عبارتی شده در کتاب جهاد بکنم، عبارت مرحوم محقق در بحث جهاد، با اینکه جهاد هم واجب کفایی اتفاقا در مسئله جهاد این مورد ابتلا بوده، گاهی می آمدن خدمت امام چه پیغمبر دوست داشتن دارن جهاد، علاقه داشتن دارن جهاد، می آمدن گفتن که یا رسول الله پدر مادر ما راضی نیست ما بریم جهاد، دوست داریم بریم جهاد ولی پدر مادرمون راضی نیست. پیغمبر گفت که شما برو خدمت رو پدر مادرت بکن، همون ثواب جهاد میذارید. و وقتی پیغمبر این دستور رو میده یعنی تکلیفی که وجوب کفایی دارد در از این آدم بر میداره از کار، میگه بر تو واجب نیست برو خدمت پدر مادرت بکن، یا میگه من مادر مریضی دارم، متعدد نمونه های فراوانی دارید، میامندم چه پیغمبر و من مادر مریضی دارم نمیدونم برم از مادر مریضم ایادت نگهداری کنم یا بیام برم به جهاد، یعنی نگران بودن که فضیلت جهاد رو از دست بدن. پیغمبر فرمود تو رو خدمت مادر مریض تو بکن، بیش از وجه روایات بره چند برابر ثواب مجاهدین رو خدای متعال به تو میده. و آیا پیغمبر این اختیار رو نداره که واجبی رو واجب کفایی لمصلحتن از یک شخصی بردارد، یا متقابلا یک کسی که پیغمبر احساس میکنه این مخواد از جهاد فرار کنه اومده دنبال بهونه میگرده، یا منتظر ببینه اگر بالاخره به انجا کافی رفتن این دیگه نره، این مطابق طبع آدمی هم هست دیگه در واجبات کفایی، وقتی نمیخواد این تکلیفی رو به عهده بگیره هی پشت گوش میندازه میگه حالا تا فردا بلکه به اندازه کافی آمده نیازی به ما نشد، من به کفایه هستم. پیغمبر برای اینکه این آدم بالاخره تربیتش میکنه میگه تو باید به جهاد، مگه تو قصه جیش اسامه نبود که پیغمبر برای اینکه عده‌ای تو مدینه نمانن موقع رحلت اون حضرت با اینکه واجب کفایی بود جهاد، اما پیغمبر دستور سریع داد فلانی و فلانی و فلانی باید برن جهاد، به حاضر این حاضر تو مدینه نباشن توجه نکنن. خب رفتن و وسط را وقتی شنیدن پیغمبر حالش بده پیغام بهشون دادن که برگه نام برگشتن از درون خانه پیغمبر بهتون پیغام کجا دارید دارید پیغمبر حالش خوب نیست بیایید نقش صوفه آمیرشون رو خلاصه دنبال بکنید برگشتن از دین را. خب یکی از اشکالاتی که همیشه علمای شیعه به این خلفا دارن اینه که تخلف هم جیش اسامه، این از جیش اسامه تخلف. خب پیغمبر اینطور واجب کفایی رو برای یه ادهی عینی کنه لمصلحت چنان که در تاریخ هست. خب در این حال این عبارت محفظه میگه الجهاد فرضون علا کل مکلف این هر این چی چی چی، حالا اون رو تحت ما ارتباط پیدا می کنیم. بعد میگن و فرضهو علال کفایه، وجوب جهاد وجوب کفاییه، بحث جهاد ابتدایی ها این رو یاد آوری کنم. و فرضهو علال کفایه به شرط وجود امام علیه السلام، به شرطی که امام علیه السلام باشه، یعنی جهاد ابتدایی مال از تو حضوره، او من نسبه للجهاد، یا امام یه فرماندهی رو برای جهاد نصب کرده باشه، یا امام خودش حاضر باشه فرماندهی سپاه رو به عهده بگیره، یا یه نفر رو به فرماندهی نصب بکنه. ولا یتعین، خوب دقت کنید اینجا مورد بحث ما، این فرض کفایی وجوبش کفایی جهاد ابتدایی ولا یتعین واجب عینی الا ان یعینه الامام علیه السلام، مگر اینکه امام بر یک کسی واجب رو واجب کفایی رو تعیینی بکنه. خب این عین عبارت محققه. بعد این که کش و صاحب جواهر اضافه کرده این که الا ان یعینه الامام علیه السلام، صاحب جواهر اضافه کرد علا شخص خاص او اشخاص متجاوز، منظور محقق این است که امام معینا یک نفر یا چند نفر رو جهاد رو برایشون الزامی بکنه با تعلیمی بکنه. دوباره عبارت محققه این الا ان یعینه الامام، امام همینجوری واجب کفایی رو ایجاد میکنه، میگه به قضاء المصلحه. خاطر اینکه گاهی مصلحت اقتضا میکنه، مثال زدم پیغمبر میگه چند نفر باید برن جهاد، یا برای اینکه کسی رو میخواد از زیر بار جهاد در بره معینا میگه تو باید بری جهاد، یه مسئولیتی اتفاقا تو سفارش بده که وادارش کنه بره. لاقتضاء المصلحه صاحب جواهر ظاهر میکنه فل خصوصیت. منظور محقق این است که گاهی در این که امام اختصاصاً یه نفر میگه برو جهاد، چون در این اختصاص دادن جهاد به این آدم یه مصلحت نیاز داره، چون جهاد به تکلیف عامه، وقتی امام میاد خاص بهش میکنه نسبت به یک فرد یا افرادی لابد یه مصلحت وجود بوده. باز دوباره عبارت معرفه گفت الا ان یعینه الامام علیه السلام لاقتضاء المصلحه او لقصور القائمین عن الدفع الا بالاجتماع، یا احساس کنه اون کسانی که واسه عامل جهاد بکنن دارن کفایی میکنن. درسته واجب کفاییه، ولی ما اگر منتظر بشیم که مسلمان ها یکی یکی بیان، دشمن آمده خانه رو گرفته یا جهاد رو باید انجام بدیم، اصلا به طور کلی موضوعش منتفی میشه. باید یه هفته همه بسیج بشن. خب امام میتونه اینجا اگر بخواد منتظر باشه تا اینها که دارن کوچاری میکنن جمع بشن در جهاد، اصلا فلسفه جهاد معدد میره. اینجا امام حق داره تعیینی بکنه جهاد رو، یه افراد مشخصی رو نام ببره و بگه که گسیل بشید برای جهاد. پس لاقتضاء المصلحه او لقصور القائمین عن القیام به او الدفع الا بالاجتماع، امام میبینه که اینا تا بخواد جمع بشن اصلا فوت میشه اون مصلحت جهاد. بعد صاحب جواهر اضافه کرده گفته در این دو صورتی که محفل گفته فیعین الامام من یتم به القیام بذاره، پس امام میتونه معینا جهاد رو واجب بکنه به هر مقدار از افرادی که لازمه برای جهاد. مثلا ما 5000 تا نیرو داریم جهاد برشون واجبه، ما اجالتا به 2000 نیرو الان احتیاج داریم، امام 2000 نفر رو تعیین میکنه اینا رو میفرسته میگه برید جهاد، در این 2000 نفر میشه واجب تعیین. اگه بخواد ثبت کنه اینا رو اختیار خودشون از این 5000 نفر 2000 نفر جمع شن طول میکشه. بعدشون میگه که و الا وجب شکایتا ایضا که اصلی، صاحب جواهر میگه که و الا اصل جهاد، اصل جهاد واجب کفاییه، اینجا واجب کفاییه. بعد ایشون اضافه که این رو هم صاحب جواهر اضافه کرده، غیر از اون دو موردی که برای جهاد بر عهده امام گذشته که یعنی واجب کفایی در دو صورت توسط امام میتواند واجب عینی بشود، یه مورد هم صاحب جواهر اضافه کرده که اینجا هم جهاد و کفایی میتواند واجب عینی بشود، نه توسط امام، توسط خود مکلف. اون کجاست؟ او یعینه علی نفسه به نظر و شبهه، مکلف نظر کنه که نظر کرده باشه که این دفعه اگر شیپور جهاد زده شد من برای واجب باشه که برم جهاد، این با نظر بر خودش واجب کرده. پس واجب کفایی همونطور که توسط خود مکلف میتواند عینی بشود، خود مکلف با نظر و عهد و امثال اینها بر خودش عینی بکنه، امام علیه السلام هم میتواند واجب کفایی را عینی بکنه. خب در باب جهاد محقق این رو فرموده، هیچ اشکال و مناقشی هم درش نکرده، ولی در بحث قضا اونجا به صورت عام تعلیل آورده امام نمیتواند چیزی را که لازم نیست الزامی بکنه. حالا یا در باب جهاد خود، در باب قضای خصوصیتی رو احساس کردن که قضا یک واجب کفایی و امام نمیتواند واجب عینیش بکنه. خب اگر اون تعلیل تعلیل عامه، باید جهاد و سایر جهاد دیگه هم بگیره. این همه واجبات کفایی، امر به معروف و نهی از منکر واجب کفاییه. آیا اونجا هم امام نمیتواند یک کسی رو ملزم بکنه که تو الا و لابد باید بری نهی از منکر رو تو انجام بدی؟ واجب کفاییه، ولی امام به عهده یه نفر بذاره یا طرف خودش با نظر بر خودش واجب بکنه. هر جایی که مسلط میشه با نظر بر خودش الزام بکنه، امام هم میتونه این کار رو انجام بده. حالا ادامه بحث ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.